متأخرا در جریان باشن. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، حالا من قبل از اینکه وارد اصل بحثم بشم یه نکته رو در مورد خودم میگم. از کشفیاتم نمیدونم در مورد محتاط و مقلد و مجتهد برای شما که نگفتم. این از کشفیات خودمه و به نظر خودم میرسه خیلی نکته مهمیه. این که دارم میگم هم نکته عملا مهمه، هم در مورد فهم دیدگاه من برای شما مهم میتونه باشه. یعنی این دو تا خاصیت داره. خود بحث به نظرم بحث مهمیه. همین که حرفای منو میفهمید تو این فضا بفهمید. ببینید، من از قدیم برای خودم سوال بود. دیدید اول رساله ها مثلا افراد سه گونه اند: مقلد، مجتهد، محتاط. این تقسیم همه شنیدید دیگه. من همیشه از اول که این میشنیدم آقا چه مسخره بازیه. آقا کدوم احمقی پا میشه بره محتاط بشه؟ آدم یا مجتهد یا مقلد. حالا من بخشم اینجا خیلی سریع این کلمه احمقم بکنیم، یعنی این خانم خیلی من تذکر میدم این کلمه رو به کار نبر. خیلی خلاص، آخه بعضی وقتا میگم هیچ معادلی نداره. گفت بگو نادان. گفت آخه نادان فهم کنه با هم چی؟ آها، به عمق فاجعه به قول شما پی نمیبریم. من همه هم نستم کلمه رو کارش بکنم. یه کسی کلمه جایگزین گفت، نه اون کلمه خیلی بدتره. کلمه که جایگزین گفت کلمه بیشعور رو بذار. گفتم اون خیلی بدتره. همین بود احمق بدتره. حالا نکته من این تیکش که میخوام بگم که آخه آدم عاقل یا مجتهده یا مقلده. مگه آدم بیعقل بره محتاط بشه؟ محتاط دیدی چی میگن دیگه؟ میگن که همه اقوال رو ببینه، به بدترینش عمل کنه، به سخت‌ترینش عمل کنه. خب آدم اصلا دیوونه میشه. این قبلا همیشه برای خودم سوال بود تا این ایام اخیر که خودم محتاط شدم. نکتش هم اینه. خب اینو بفهمم خیلی به نظر خودم نکته مهمیه الان که دارم عرض میکنم. ببینید، افراد اصلا این تقسیم منطقی نیست، تقسیم اجتماعیه. افراد یا مقلدند یا مجتهد. خیلی واضحه. یعنی شما یا مجتهدی یا مقلد. اما نه نه، این سگانه تقسیم اجتماعیه. داره یه تقسیم منطقی از منظر اجتماعی داره نگاه میکنه. انسان یا مقلد یا مجتهد خیلی واضحه مسئله. منتها نکته اینه که کی مقلد مجتهد میشه؟ یه شبه، یه ساعته، یه دقیقه‌ای. یعنی مثلا من تا دیشب مقلد بودم، از اول صبح امروز من مجتهدم. اینجوریه؟ یه فرایندیه برای، یعنی شما از اینجا که یعنی شما از اینجا یه زمانی هست که دیگه مقلد نیستی، مقلد نیستی، اما تو این زمان هنوز مجتهد نشدی. این اصلا مسئله توصیه و اینا نیستا. توصیهش این تیکه است. آقا وقتی که شما از مقلدین مطالعه کردی دیگه نمیتونی تقلید کنی. نه اینکه مقلد نیستی، یعنی میتونی تقلید کنی مقلد نیستی یا نمیتونی تقلید کنی. یعنی هر قولی که میذارن جلو 5 تا اشکال بزنید میرسه، 2 تا اشکال بزنید میرسه. بنابراین که هر قولی هم نه، این هر قولی، یعنی خلاصه از اونی که این شما وقتی مقلدید هم مسئله میگن آقا مثلا معروف که الان محل بحثه نماز مسافر، آقا واقعا الان نماز مسافر مثلا شکسته میشه؟ به شما میگن میشنم میگه خب حالا بعد تو میشی نماز مسافر شکست نمیخونی، مقلد اینه دیگه.
اما کارشناسی دکتر از یه ارشدی وجود داره.
همین میخوام اینو بگم که ببینید، یه بار شما اینجوری، یه بار هستش که رفتی تو متون بالا پایین کردی، البته این مثال نماز مسافر وقت بالا پایین کردی خیالت راحت میشه که شکست نمیشه نماز، این بحثی که میگم بیخود. ولی یه بار رفتی شما تو بحثا بالا پایین کردی، نگاه میکنی احادیثو میبینی که جور در نمیاد، نگاه میکنی فتواها رو میبینی بازم جور در نمیاد. چیکار کنیم این وسط؟ چیکار کنیم؟ او اشتباهی که اغلب افراد دارن میکنن که خیلی شایع است، فاجعه است الان کشور ما، توزه مخصوصا اینجاست فاجعه است، دانشگاه که هیچی، این است که افراد اینجا میشن مجتهد. ببین مجتهد نشده میگه من مجتهدم، نمیگه ها، اما تو مقام عمل این کارو میکنه. یعنی مثل مجتهد چیکار میکنه؟ به نظری که رسیده عمل میکنه. مجتهد اینه دیگه. مقلد به نظر این نفر دیگه عمل میکنه، مجتهد به نظر خودش داره عمل میکنه. خب اگه داره به نظر دی خودش بخواد عمل کنه، مجتهدی؟ از خودش بپرسید تو خلوت خودش باشه. حالا بعد تا ادعای مجتهدش نمیشه به اخیرا، ولی تو خلوت خودش با خودش چه تنها بشه میدونه مجتهد نیست. خب بگو چرا نظر خود عمل میکنه؟ میگه چون من اینا رو قبول ندارم. خب تو قبول نداری چیکار باید بکنی؟ اینجا دارن یه راهکار میدن، میگن اگه واقعا اینا رو قبول نداری، خلاصه 5 تا عالم وسط میدان که هست، تو میان این 5 تا عالم کاری رو انجام بده که مطمئن باشی برای ذمه ای. منظور معلومه؟ یعنی یه امر کاملا عقلاییه. برای همین اگه افراد بهشون نگیم که شما، یعنی من به نظرم تو فضای طلبی اول درس طلبی موقع دارن احکام میگن، اینو باید خوب شعر بدن، بگن شما رفتی طلبی شدی فعلا مقلدی، تا 5-6 سال 10 سال یه تعداد چند سال دیگه مقلدی، بعد از یه مدت محتاط بشی، نه اینکه برو محتاط بشو، دست خودت نیست. تو میخوای مقلد نباشی، مجتهد نشدی. حالا که مجتهد نشدی حواست باش محتاط بشو، نه مجتهد. حالا که مجتهد نیست، مجتهد نیست، باید محتاط بشه. خب این فهمید منظورم؟ گفتم که ببینید تقسیم خیلی مهمی ها، یعنی اصلا شما راه میده، میگه الان که این موقعی، حالا نکته خودم بود، من الان خودم توی این وضعیتم، من مجتهد نشدم، از این طرف نمیتونم مقلد باشم توی بحثه خودم. ببین دوستانم حرفم این بود، گفتم ببینید شما وقتی یه متفکر رو میذاری وسط، شما میخوای مقلد این بشی؟ یه جا اشکال نداره. ببین مثلا توی حکومت داری، ما حتما ما میخوام یه بحث فردی داریم، بحث اجتماعی، ما مقلد باشیم یا نه؟ خود مقلد نباشی کشور میباشه از هم. یعنی خلاصه میگن که مثلا ولی فقیه فصل الخطاب اینا که میگن، یعنی شما تو مقام عمل تو حکومت باید مقلد باشی. اگه مقلد نباشی، هر کسی بخواد بره خودش مجتهد باشه که کشور همین باشه. اونجا اگه متنوع و مجتهد هستی، توی مجتهد باز باید مقلد باشی، حکم همه باید تبعیت کنن. چرا؟ چون اصلا نظام اجتماعی اصلا میپاشه. اما حالا شما تو مقام عمل مقلدی که باید باشی، تو مقام نظر چی؟ تو مقام نظر دور دکتر من این است که من خودم سالها مقلد بودم، به نظرم اوغلایشم همینه. یعنی من مقلد آقای مطهری بودم، مقلد امام بودم، تو مقام نظر دارم میام، مقلد آقا بودم، مقلد علامه طباطبایی بودم. اما یه بار شما مبناتو میذاری رو مقلدی علم تولید کردن، میگه آقا من میخوام اینو بذارم، من به اون دوستان که بحث متفکر میگه داشتن گفتم این غلطه. یه بار شما فعلا من مقلد آقا هستم به من نظر، و تو این فضا یه راهکاری برای جامعه دارم میگن. اما اگه میخوای علمو ببری جلو، دیگه نباید مقلد باشی. حالا مقلد نباشم، سری برم با آقا دعوا بشم، دیدی این کاری که الان حاضرام میکنم، برم با فلان مراجع شاخشونه بکشم. نه بابا، اگه تو مقلد نشدی، اما مقلد در بیا، حالا یه مدتی محتاط باش، یعنی همچنان تو مقام نظر زیر سوال ببر، اما وقتی میخوای موضع بگیری، موضعی رو بگیر که مطمئنی که من درسته. برای من این سر کلاسه میگم اینجاشو مطمئن، اما اینجاشو قبول ندارم. شما بدونید من موضعم فعلا موضع گفتم، هم تو فهم خود مسئله کمکتون میکنم، تو فهم من هی من مرتب میگم که اینشو قبول ندارم، اینا رو فعلا فکر کنید. یعنی من فعلا تو مقام محتاطم، شما نمیتونی روی حرف من بذاری بری جلو. خب البته محتاط اشتباه میکنه، مشتهد هم اشتباه میکنه، غیر معصوم هم اشتباه میکنه، اما حداقلش اینه که شما نسبت به یعنی وقتی که با مجتهد سر و کار داری، من تاکید میکنم آقا فکر نکنید من مجتهدم، تذکرم اینا، میدونی که اگه اشتباه کردی تقصیر اونه، میخواست نکنه دیگه، از فتوا دادن فرار میکنن غیر علما اینه دیگه، میگه اگه من اشتباه کردم حالا بدبخت میشم روز قیامت، بعد میگم جواب هزار نفرم پشترم بدم، بعد یه حرفی زده باشم که اگه اشتباه بود روز قیامت بتونم جواب همه رو بدم. ولی من این مرتب دارم میشم میگم من محتاطم و حواسم باشه. این فقط خلاصه بود، مقدمه بود برای بحث خودمون، این بحثای من شهیده و من کلا مبتلام. هر جا مجتهد باشم که نیستم، اونجاییه که قدر متعقنه، یعنی اونجا دیگه میگم آقا این مسئله خلاصه انسان روح دارد، اینو دیگه میتونم روش وایس هم قسم بخورم بگم بابا واقعا انسان روح دارد. اما خیلی از این دعواها رو من مبتلام، یعنی تو فضای مقلدی که داره فعلا فکر میکنه، بلند بلند فکر میکنه تا ببینه چی میشه، آخر به این میرسه یا به اون میرسه. خب این مقدمه بود. اما بحث خودمون، من یه مروری رو سیر بحثو بکنم، چون ظاهرا با این جلسه سه جلسه بیشتر نداریم، یعنی دو جلسه دیگه غیر از این جلسه داریم که من یادم هست چه بحثی می‌خواستم بکنم. حالا یعنی شوخ می‌شه من از آقای اسلامی هم می‌خواستم بخونم، امروز صبح باشم اینو بخونم، شروع کردم بخونم، هی چند نفر اومدن رفتن، اومدن رفتن، تلفن دادن اینا، دیگه نتونستم تا آخرش رو بخونم، تقریبا نصفش بیشتر نرسیدم بخونم. بعد دیدم که آره ایشون هم مثل من بحث میکنه، این شاخ اون شاخ زیاد ایشون هم میره.
اصلا فرشته که ایشون از
خداش
دیگه
انسان نمیگه،
یک کتاب
دادن من. خب خوبه، منم حالا آخرش بهتون میگم، یک دو تا تکلیفتون معلوم میکنم، یک چند تا چیز میذارن میگن این 10 تا کتاب بخونید همینو کافی.
سر آسمانه
دریبه دوستا. یه دور
اول شو.
خب خوبه دیگه، یه خیلی خوبه. این یه کار دیگه من نمیکنم. ببینید ما سیر رسمون جلسه اول گفته بودم، من فقط یادآوری می‌کنم خب ما الان کجای بحث رفتیم. یه بار گفتید از منظر انسان شناسی اصلاحی می‌خوایم بحث کنیم، یه مطلب بحث کنشگری زن، اینو از جلسه اول گفتم یادداشت کردید همون طرز هر جای دیگه نیست الان دیگه دارم میگم. یه بحث کنشگری زن بود مفصل توضیح دادم با بحث از زینب و اینا، گفتم موضع مختاطانه خودم هم گفتم
بحث زوم علیه زن بود که بحث حقوق بود، این بحث هم مفصل گفتن. یه نکته داشتن نگاه کنیم، یه نکته ایست نگفتن، اگه برسن همین امروز میگن حالا بایی بحثی بگم نم یه که چالش برانگیزه نمیشن دیگه، درسته این آیه رو بحث
نکنم.
اینو یادداشت کردم که الان دیدم نگاه نکنم نگفتن. یه بحث دیگه بحث منزلت زن و خانواده بود که اینم تقریبا گفتمش. یک دو نکته این تقریبا حالت جمع‌بندی تو این مطلب مونده که اونم الان یادداشت کردم همین جلسه بگم، در واقع تیکایی از بحث که ناقص مونده رو تمامش بکنم. از یه بحث ما انسان شناسی اسلامی بود، یه بحث ما از نظر دنیای مدرن بود که از نظر دنیای مدرن رو خیلی تفکیک نکردم که بحثم از دل اون بحث اسلامی وارد شدم و در این دو سه جلسه آخر کاملا وارد اینا شدیم که سه چهار تا نکته مهم بود. فقط دارم تیتوار میگم که بدونید در واقع سرنخ‌های بحث کجا بود. یکی بحث تقسیم کار بود که با تقسیم کار مسائل زن و مرد همه چیشون تبدیل به کالا میشد، حتی روابط جنسی تبدیل به کالا شد. که بعد از تقسیم کار مسئله سرمایه‌داری رو مطرح کردیم، بعد گفتیم که در واقع توی فضای سرمایه‌داری بحث زن به مسابقه نامرد رو مطرح کردیم. زن هم خودش رو سرمایه می‌بینه، همه چیز رو داشتن ها مهمه نه بودن ها. و توی این فضا هم گفتیم که اونی که تو قرار رخ داد اینه که خانواده تبدیل شد به شرکت اجتماعی و اینو مفصل دیگه بحث رو کردیم توی دخل مختلف. خب محور سوم قرار که وارد بحث وضعیت فعلی ما بشیم که الان در واقع این دوستا مقدمه رو بیان سراغ وضعیت فعلی ما که این دوستا جلسه رو دیگه این وضعیت فعلی خودمون رو شرح بدیم. اون موقع هم یادداشت کردم الان دارم میگم. مسئله که میخوام اینجا بگم این است که آیا خانواده در حال فروپاشیه یا در حال تنوع پیدا کردنه، قبلا یه مدل خانواده داشتن الان 20 مدل داریم، یا در حال تغییره که پیش پیش بدون که معلوم موضوع من چه بودم فهمیده باشه که موضوع من چه تغییر در قاعده معلومه دیگه. تغییر مدل تغییر چه اقتضایی داره چه چیزی داره اینا رو انشالله وارد بحثش خواهیم شد. این در واقع خواستم این سیر بحث رو بگم، بگم من حواسم هستش این بحث رو داشتیم میگفتیم، حالا این شاخ اون شاخ میرفتیم سیر بحث رو نکردم. توی فقط این بحث رو شدیم گفتم داشتم روز نگاه میکردم دیدم که این بحث آیه بحث ظلم بزن و وزر به هنه و اینا رو بحث رو نگفتم. خواستم
این یه تو کدوم
کلمه بایی منظر انسان شناسی اسلامی گفتم سه تا محور داشت، کنشگری، ظلم بزن، بحث جایگاه اجتماعی و منزلت و اینهاست. تو بحث ظلم بزن که بحث حقوقی بود این آیه از آیه پرشوفه است دیگه. خلاصه اینجا جاییست که مثلا کاملا بخن. حالا یه پرانتز کوچیک قبلش باز کنم، یه آیه تو قرآنه، این آیه خیلی خوبه آدم بفهمه که حالا ما منافقیم کو تا بریم مؤمن بشیم. یعنی اون مرزهای سنگین ایمانی ها، یعنی آدم فکر می‌کنه ما که مؤمنیم کی گفته ما منافقیم. این آیه خیلی خوب، این هر جا دیدید اینه ببینید نزاع معرفتی ما یه جاش گیر داره که این گیره هست. بعد من گفتم یه بار به ابتدا خانوا بحث کردم، یه دفعه اینو گفتم من میگم خدا خیلی ناراحت شدم بهشون بعد ناراحت این فضای چیز اخلاقی ناراحت شدن نه ناراحت مثلا اجتماعی که گفتم ببین همتون منافق شدی. حالا اون آیهش اینه سوره نساء آیاتش 72 اینا بعد باشه حدوداً فلا برای میگه که منافقین از در مقابل تو وای میسن یسدون انکه سدود و توضیحاتی میده به این آیه میرسه میگه فلا برام پیدا تو پروردگار قسم لا یؤمنون حتا یحکموک فی ما شجر بینهم. اگه تا اینم میگه خوب بود، بقیه‌اش خیلی وحشتناکه. میگه آقا اینا ایمان نمی آورن مگر اینکه تو هر مشاجره شجره بینن مشاجره بشه، مشاجره این اختلاف هم همه مسائل زندگی ماست دیگه. هر جا اختلافی پیش بیاد، هر مطلبی اختلاف پیش بیاد، بیان تو رو حکم قرار بدن. حالا اگه بپذیرن کافیه؟ میگه نه، اینش وحشت داره. یعنی اگه شما همه جا تو هر اختلافی بگه من نظر پیامبر رو قبول دارم، نظر دین رو قبول دارم، آیا شما دیگه منافق نیستی؟ اونا میگن نه هنوز منافقی. کی منافق نیستی؟ یعنی کی ایمان یا لا یومن ایمان نمیارن مگر اینکه اقمنن یا حد که بکنن سمه سپس لا یجدو فی انفسهم حرکن من ما قضایت و یسلمو تسلیمو.
چون
نسبت به زنانگی بودم. آره، بعد تا تعدد زوجات بودی جلسی گفتم گفتم خلاصه خدای تعدد زوجات باید خانم‌ها گذاشت بفهمن که به این راحتی نمیشه مؤمن بشه. ببینید این سیکش اینه که میگه که نه فقط تکمیت رو قبول کنن و خود کلمه سمن هم قشنگ رو یو فهمه میگه، یعنی داره مراتب ایمان رو میشموره، میگه یه مرحله ایمان اینه، یعنی خلاصه ما میدونیم یه عده اصلا همین رو قبول نمی کنن، یه عده این رو قبول میکنن، اما اون ایمانی که ما گفتیم که بعد میگه که آیه بعدش چیه؟ آیه هم چیه دیگه؟ ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم، میگه که اینجا ترسیم باشید ناراحت نباشید تا چه هم؟ تا اگه گفتیم بکشید خودتون رو، خونهاتون رو ترک کنید، میگه که اغلب نیپذیر رفتن ولو انا فعلوا ما یوعظون به لکان خیر لهم و اشد تثبیتا و اذا لاتینا هم لذون و عجن عظیما بعد میفرماد و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا، میگه اینجوری ملحق همراه اینا میشی. تازه من گفتم این آیه یکم ظهور داره که هنوز اینا نشدی، اینا رو بکنی هنوز اینا نشدی، اینا شدنش یه پله بالاتر، میگه خوش به حال شماها که رفیقتون ایناست، پس حالا خوش به حال خود اینا دیگه، این شما میگه خوش به حال شما که رفیق مثلا امام خمینی هستی، حالا خوش به حال شما خوش به حال امام خمینی مثلا، چون مثلا منظور رسونن حالا این یعنی تازه این همه اون این، ولی نه اینجا که خیال راحت باش از فضای نفاق اینا در اومدی توی ایمان اومدی، برای اینکه مرحله بالایی از ایمانه، این مرحله بالا یه پلش اینه که شما اولا تو دعوا کوتاه بیای به نفع دین، یه پله بعدی سمه، اگه و این دو تا رو با هم داشته باشی، اگه دو تا رو با هم نمیداشتی اصلا کلا همون بیدیم بودیم، ولی ما ان شاء الله اولی هستیم. این سمهش وحشتناکه، سمه تای دلت ناراحت نشی و کاملا تسلیم باشی. بعد دو تا آیه بعدی ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم، بکشید خودتونو، همدیگه خودتونو بکشید، اقتلوا انفسکم نه که خودکشی کنید، اقتلوا انفسکم همدیگه رو بکشید، تو این داستان چی هست دیگه، هر چیزی که مجازاتی که بنی اسرائیل قرار داد تو مسجد گوساله پرستی این است که اقتلوا انفسکم، یعنی همدیگه رو بکشید، یعنی شما در نظر بگیر دستور بیاد همدیگه رو ما شما همدیگه رو بکشیم، چرا وحشتناکه؟ اخرجوا من دیارکم، اخرجوا من دیارکم، اونایی که ازدواج کردن اینو میفهمن، کسی که ازدواج نکرده باشه نمیفهمن، یعنی شما از خونت بری دیاره بری بیرون، حالا چی رو زندگی مو ادامه بدم؟ مثلا این داعشی ها اومدن اخرجوا من دیارکم برای اون بیچاره اون سوریه یا رخ داد، ببین چقدر مستعصل میشن، حالا طرف تایی دلش هم ناراحت نباشه، اصلا میشه؟ میکنم یه چیز خدا گذاشته خیالون راحت باشه که به این راحتی مؤمن نمیشیم. حالا نکتم این بود که این گفتم یه محک خوبیه دیگه، وقتی که آدم میره سراغ تعالیم دینی، این میدونید چه نکته‌ای داره؟ نکتهش این است که مرتب خودتون رو چک کنید، اگه ناراحت میشم کجای نظام معرفتی من گیر داره، کجاش حل نشده که من ناراحت میشم؟ اگه یعنی مثلا شما ابوذر از سلمان این مثال معروف اینا ناراحت میشدن اینجوری چیزی پیش میومد نمیشدن دیگه، پس یه باوری داره، ناراحتی ما ناشی از باورمونه دیگه، من یه جوری فکر میکنم که چون اینجوری که من فکر میکنم نیست ناراحت میشم. خب این حالا اینو بگم، من همین گفتم این آیه از رب هنرم که الان من میگم اگه حل نشود خلاصه من فعلا اینجوری شما نگاش کنید، ولی من به نظرم حل میشه، یعنی به نظرم بلاز معرفتی میخوام اون گیره رو بگم که واقعا جای ناراحتی داره یا جای ناراحتی نداره. مدام من چون خانم نیستم نمیتونم اینو بگم، من طرف این طرفم خود به خود چیده، ولی حالا چند یه بحث کردم بس گفتن قابل قبوله، ولی خیلی دارم حالا چیز کردم چون اولش گفته بودم هیچی خیلی هم نگفتن. آره دیگه حالا خب ببینید آیه چی بود؟ الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، اضافه این آیه بود دیگه. من خیلی داد بزنم این بچه رو نمیذارم بخواب مانعش بشم، از در من هیچ مشکلی نیست این داره گریه میکنه یا مثلا این چیز هیچ مشکلی نیست، فقط گفتم که ایشون توی رو درواسی نمونه با من، خودش فیلم من اصلا اینجور وقتی نیست، فقط اینو داری من ناراحتم میگم بلند بلند حرف میزنم این بچه رو مانعش بشم چی؟ خدا به دادش برسه. از اول یک کافر محض بودید، خدا میگم خدا رو جمعه دیگه اگه از اول یک کافر محض. خب آیه چیه؟ و
واللاتی این پنجره تخافون نشوزهن فعذوهن و جروهن فی المزاجع و ضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا بعد آیه بعدی به این خفتم شقاق بینهما فر اصلا کلمه اهلی و حکم این اهلا یورید الله اصلاحا یوفق الله بینهما که این هم به نظرم تو فهم این آیه کاملا موثره. این آیه بعدی هم از دل خود آیه تا اینجا اصلا میره خیلی مهمه، مثلا اینجا تموم نمیشه یا اصلا خود این آیه مستقل نیست،
اینو به نظرم نکته داره توش.
حالا نکته اصلش چیه؟ ببینید محل بحث چیه؟ محل بحث نشوزه. آیه اولش بحث گفت که قوامون مردانند، بعد میره سراغ بحث نشوز. نشوز اون که در واقع قول قطعیه، برخی اومدن گفتن مطلق نافرمانی، ولی اونی که این محل مناقشه جدیه، اونی که قطعیه فضای احادیث رو دارم تاییدش میکنه، نشوز یعنی چیز تو بحث مسائل جنسیه، یعنی زیر سرکش تو مسائل. خب اگر وضعیت اینجور شد چی کار بکنیم؟ ببینید چرا ما میگیم اینجا داره ظلم رخ میده به زبانی؟ یعنی چه معنی داره ظلم بده؟ به خاطر اینکه الگوی فکری ما کاملا از خانواده جامعه است، سازمانه. بعد میگیم خب آقا یه رئیسی یه کارمندی، این کارمند خطا کرد، رئیس میتونه مثلا مؤاخذش بکنه، اما رئیس که حق نداره کتکش بزنه. راست میگه تو فضای کارمندی و رئیسی همینه، رئیس فوقش مؤاخذه بکنه، فوقش اخراجش بکنه، حق نداره کتکش بزنه. که با این الگو میره سراغ خانواده، بعد میگیم خب خانواده چرا اینه؟ پس ظلمه، پس اسلام طرف مرداست. خب قبل از اینکه اینو حلش کنید یه گام بریم عقب‌تر تا بعدش بریم سراغ مسئله. آیا توی فضای خانواده، ببینید شما اول یک یکی، توی فضای سازمان حد تنبیه چقدره؟ فوقش تنبیه زبانی لفظ کتبیه دیگه، کتبی لفظی هم که الان دیگه تعمال نمیمونه، تنبیه کتبیه. تنبیه کتبیه باز حتی به حد به معنی زبانی زبانیش هم نیست، این تنبیه زبانی در بیدونه شکایت کنه، زنان داد بزنه چه اینو چنان بکنه، میگن تو چه حقی داشتی سر من داد بزنی؟ فضای تنبیه چه حقی هست؟ هیچ چیز. تنبیه همش باید ارجاع بشه به بیرون از این نهاد. یه نکته رو من فقط تو بحث قبلی گفتم، اون بحث مقدمه مهمه، گفتم که تقریبا تو دوره سنتی عمده این نهادا وجود نداشت، خانواده بود و همه کار رو داشت انجام میداد. یه حوزه امنیت بود که مشخصا نهادی بود خارج از خانواده، و حوزه حکومت هم دائما ادای خانواده در می آورد. این یادتون هست دیگه
سنت.
چی؟
سنت
تو فضای سنت، تو فضای تمام چیزه. میخوام مسئله رو تو فضای اونجا حلش کنید، نه تو فضای امروز که اصلا همه خانواده هیچ چیزی خانواده شده سازمان، و این سازمان در رقیب اون یکی سازمانه. 50 تا سازمان داریم، بانک داریم، خانواده داریم، آموزش پرورش داریم، خان یعنی اینها سازمان‌ها و نهادهای موازی هم دیگه. خب اینجوری الان ما تو ذهنمون چیه؟ اشکال از کجا داره نشأت میگیره؟ اشکال این است که تو یه سازمان یه خطایی مرتکب بشه، تا یه حدی تو این سازمان میشه مؤاخذه کرد، از این حد بالاتر میشه باشه، اما باید بره نهاد دیگه. اون یکی نهاد چه؟ قوه قضایی است، ممکنه قوه قضایی اعدام هم بکنه، اما قاضی باید اعدام بکنه نه داخل خود سازمان. معلومه اینها این در اون مدلی که ما داریم اشکال میکنیم. حالا اگر تو فضای خود خانواده، تو فضای خانواده اولین مسئله باید حل بشه اینکه اول ما مدیر مرد هست یا نیست، یعنی اول یا مدیریت توافقیه. دور اگه مدیریت توافقی شد تو سازمان مدیریت توافقیه، توافقی حالا گاهی وقتا توافق از بیرون گرفته توافق از درون، ولی اون بحثی که میگفتم که جایی هیچ کی تثبیت شده نیست توی سازمان ها، اما شما در واقع این اولش حل شده، یعنی توی این نگاه مدیریت اینجوریه. بعد دوباره اینا میخوام بگم همش ادامه مونه، فقها هم بحث کردن، گفتن بحث نشوز تو جاییه که نفقه هست، یعنی اگه مردی نفقه نمیدهد این عمل زنش نشوز محسوب میشه یا نه، فقها بحث جدی دارن. یعنی میخوام اینو گفتم آیه قبلش رو نمیتونید از این جدا کنید، یعنی فعلا جاییه که مدیریت هست، مرد هم وظیفه نفقه رو انجام داده. میرسیم به این مسئله. خب اینجور مشکلی پیش اومد چیکار کنیم؟ مشکلات خانوادگی داره پیش میاد چیکار کنیم؟ دو تا راهکار میشه، منطقا دو تا غیر از این راهکار. مشکل رو درون خانواده حل کنیم، مشکل رو برون خانواده حل کنیم. این شق سوم که از مشکل رو داریم بمانند، این شق سوم اینه دیگه. خب ذهن ما بلا فاصله تو فضای مدرن که بره بیرون خانواده حل بشه،
تو نگاه اسلام این است که تا میتونه بره داخل خانواده حل بشه، تازه مخصوصا اگه شما رو سراغ قدر با درقم برید که اسلام اصرار داره مسائل جنسی خانواده بیرون پخش نشه. خب حالا میگه که اگر اینجور شد، اونی که مدیر اختیارات داره، اختیارات داره برای رفع مشکل تا حدی که میتونه حل کنه. تا چه حد؟ اول نصیحت، بعد اقدام اولیه، بعدش زدن، یعنی فضاهای تنبیه. مرحله بعد از زدن چیه؟ کشتنه. یعنی شما نخواه اینه دیگه، فضاهای اجتماعی اینه. شما تو دادگاه میری میگه اول مثلا بازداشت، بعد نمیدونم مثلا تذکر کتبی، بعد میگه مثلا بازداشت، بعد میگه که زندانی، بعد هم میگه مثلا شلاق، دیگه آخرش به اعدام. خب اسلام در این مراحل اجتماعی نظر بگید، اسلام تا شلاق حالا مزره بهن نه. خب این مزره بهن نه حد چقدر اینجا نگفته، تو احادیث گفتن حد چقدره؟ یعنی شما هایش تا شلاق اینا میرسه. یعنی خب ببین بخوام اول بذار خود متن آیه این مرحله ها رو تا ضرب رفته، نه تا آخرین مرحله ممکن توی فضای قضاوت. سانه این وزر بهونه رو یه عالم شرح داده دیگه، کجا شرح داده؟ تو احادیث. وزر بهونه حدش چیه؟
قرمز نشه.
من همیشه این مثال میزنم، میگم شما هم یعنی خانمو اینجا بزنید هیچ چی نشه، الان شما بزنید هم نزنید ولی بزنید قرمز میشه. خب یعنی چی؟ یعنی بخوام اولا حواستون باشه تا کجا رفته، تا چه حدی رفته. اینا رو حالا ولی خانم نباید گفت، ولی آقایون این دیگه‌اشو باید گفت. یعنی وضع بهون نه مطلق میذاره چون میخواد اطاعت بیاره، اما از اون طرف اینکه میخواد دستور رو عمل بکنه بهش میگن آقا اینا بیشتر از این رفتی. یه نکته خیلی قشنگ و متحریمی یه دار تو فهم این مسئله مهمه، میگه حواستون باشه وقتی با داریم احکام دینی میگیم آقا یه عده سوء استفاده میکنن اصلا از فضای بس خارج شده. خیلی مهمه. ببین شما توی فضای قضاوت مدنی، فضای اجتماعی سوء استفاده کردن از قانون اشکال نداره. میدونید یا نه؟
قانون‌گذاری و کلی باشه
دیگه. نه نه، این نکته دیگه میخوام بگم. ببینید شما آیا اگه کسی اومد با استفاده از قوانین رو دور زد، یه پول بالایی کشید، قانونا میتونید مجازات کنید؟ یعنی مادام که نتونن مچتو بگیرن تو فضای قانون اشکال نداره. اما که حالا بریم سراغ مثال های دزدی و اینها، بر شرعی بگیم دزدی، یه دزدی داریم از منظر حقوق مدنی که اگه شما نتونی اثبات کنی که مثلا این آدم از شما دزدیده، هیچ کاری با اون ندارن، درسته؟ اما بینی و بین اللهیش کاری باش دارن یا ندارن؟ حتما کار باش خواهد داشت. یعنی وقتی آقای مطهری میگه خیلی نکته مهمی این را از چیزایی که گفتم، این سکولاریسم اینا رو که هم جدا میکنه، این آفت ها جایی ما داره. ببینید توی فضای تفاوت جامعه غربی و شرقی که این است که اونجا قانون مدارن، اینجا اخلاق مدارن. یکی از نکات مهمش اینه قانون فقط عامل بیرونی میتونه اینو کنترل کنه، اما فضای اخلاق این است که عامل بیرونی هست، نه که عامل بیرونی نیست، اما عامل درونی هم همراهشه. برای همین وقتی داره تصمیم میگیره، وقتی این که میخواد بزنه، تو از باب اینکه دین بهت اجازه داده میزنی یا از باب حقوق مدنی داری میزنی؟ حقوق مدنی که اجازه نمیدن، تو فضای دین داره بهت اجازه میده. پس نمیتونی بزنی دهن قرمز بشه، نمیتونی شلاق برداری کمربند برداری بعد که خودت کمربند انداخت میزد، چه عجیبی بود. نمیتونی فقط اصلا نمیتونی بزنی، چون اصلا منظور بده یعنی تو میخوای خلاف شرع بکنی، بهانه کردی کلا کارتو خارج از موضوع بحث ماست. ما که داریم میگیم اینو داریم میگیم. خب حالا بریم دوباره سراغ خود فعل اتعنکم. اتعنکم در مقابل چیه؟ در مقابل نشوزه. گفتم یه عده میگن نشوز عامه، ولی ظهور اولی لفظ این است که خاص قدر بوده یقن هم این است، یعنی بحث مسئله جنسیه. اگه مسئله تموم شد فلا تبقا علی نسبیلا، کش ندید مسئله رو، نگید تو پریروز اینجوری کردی، تو چند روز پیش یادت اینجوری کردی، همچنان ادامه بدید کارتون رو. اول تصمیم معلوم شد، بعد حالا اما اگه رفته دید نه این حل نکرد مسئله رو، بعد حالا دوباره میرم سراغ فضل گفتن توضیح بیشتر میدم. ما اول کلیت دستون بیاد، بعد بریم سراغ فضل گفتن چرا اصلا اجازه داد زدن. اگر حل نشد مسئله، یه ما شما میگه تا مرحله تذکر کتبی زندان، حالا زندان نیستش که جداییه، جدایی از هم با زندان خیلی فهم میکنه، جدایی و زدن رو شما برید جلو، اما ترسیدید جدا بشن. خیلی جالبه نمیگه که و ان شق بینهما، یعنی هنوز این وضع روحانه تو فضاست که شقاق حاصل نشده. اگه شقاق حاصل شد این صادقه؟ معلوم نیست، یعنی نالن نمیشه قاطعی کن به معلوم نیست. این آیه فضاش فضایی میگه که ولادی تخافون رو شوزه هن نه. اگر واقعا به حد شقاق و درگیری رسید فبسو حکم من اهلی به حکم من اهل، اگر خدا بخواد اصلاح میکنه. این یکی استادی داشتیم ما این بحث رو میخوندیم زیرش، میگفت حالا اگر به مرحله شقاق رسید حالا باز مرد حق داره وزر بخوندن؟ این رو نمیگم آره یا نه، ها نمیشه الان خیلی قاطع گفت، ولی میخوام به این راحتی از آیه در نمیاد. مثلا آیا اگه نفقه رو همچنان دارد میدهد یا نمیدهد؟ من طرف زن دختر رفته خونه شوهر باباش دیگه نفقه نمیگیره، حالا یا شما میرید دست رو دعوای حقوقی میکنید مثلا پول رو داره میفرسه یا نمیفرسه، ولی معلومه دیگه دختر رفته خونه باباش نفقه نمیگیره. حالا انعامات میتونه وزر بخونه وارد بشه یا نمیتونه وارد بشه؟ یعنی وقتی که این مقام شقاق رسید و حکم ها وارد شدن بعد از این اینا دوباره پیاده میشه یا نمیشه؟ حالا این استاد بابا نظرش میشه که نه نمیشه، اینا نمیشه. مدام میگم من گفتم اولش که من مشتهد نیستم، میگم من فعلا مرتضی اینجا حرف نمیزنم. حالا اون مقدار قدر متعقن آیه رو بفهمیم. خب حالا بریم سراغ خود وزر بهونه. چرا وزر بهونه؟ دوری مقدمه دیگه من بیرون بگم. ببینید این که داشتم اینجا میگفتم تنبیه توی فضای سازمان میگه اینجا بالاتر. حالا یه سوال از شما بپرسم، آیا والدین حق تنبیه فرزندان دارن یا ندارن؟ وقتی میگیم حق دارن یعنی حق دارن بی خود بچه‌شون رو بگیرن کتک بزنن؟ معلومه که منظورم این نیست. حق تنبیه کجاست؟ کاملا ناظر به بحث تربیت، حالا عادی شده دارم میگم، ناظر به بحث تربیت، وظیفه تربیتی دارن. اگه اخصای وظیفه‌شون تنبیه هم شد حق دارن تنبیه کنن، دیگه دین اینه دیگه. دوره حالا یه عده بی خود میگیرن شلاق برمی‌دارن بچه‌شون رو، آب چرا برای من نیاوردی کتکش میزنن، از بحث ما خارجه. من دارم صورت مسئله رو تصویر میکنم. چرا حق دارن؟ الان مدل غربی حق ندارن دیگه، یعنی این بحثی که تو خانواده تو بچه نمد حقوق کودک که الان مطرحه، بچه اگه باباش بهش گفت بالا چشید ابروه اگه یه سیلی زد حق داره شکایت کنه، باباشو میارن میرن زندان، در که تو اسلامی نیست. درسته؟ چرا نیست؟ ببینید چرا تو فضای غرب هست، دوباره اون بحثی غربی همه که جا به درد میخورن، چرا تو فضای غرب هست میگن که خب شرکت دیگه، شرکت هم ما باید همیشه طرف مظلوم رو بگیریم نه ظالم، طرف ضعیف رو بگیریم نه قوی، شما طرف کارمند رو بگیری نه رئیس. رئیس حق داره در حد تذکر و کتبی و حتی اخراج عمل بکنه، ولی حق نداره کتک بزنه، چون این زور داره زورش میشربه. پس ما طرف خانواده اینجوریه یا نه؟ خانواده روابط عاطفی اصلا روابط رئیس و مرؤوس نیست، والدین دلشون برای بچه میسوزه، بچه دلش برای والدین نمیسوزه، روابط عاطفی اینجوریه دیگه. نگا حالا نمیسوزه مطلقاً، همتون میدونید وقتی بچه بودیم حرف بابا مامانو گوش نمیدادیم، هرچی بزرگتر میشیم بیشتر گوش میدیم. چرا؟ چه خودمون تجربه پدر مادری پیدا میکنیم، تازه میفهمیم پدر مادر یعنی چی. بعد حالا هر همیشه هم بچه‌ها به والدین ظلم میکنن نه والدین به بچه‌ها. بریم اسلام از طرف اون ور میگیره، میگه تو که بنات، نمیگیم هیچ پدر و مادری نیست که ظلم بکنن، ولی بنای پدر و مادر رو ظلم نیست، ولی بنای بچه‌ها ظلم هست. بر همین شما اختیار رو دست بچه نمیدیم، دست والدین میدیم که بناشون بر ظلم کردن نیست. بر همین تنبیه حدش چیه؟ آیا پدر مادر حق دارن بچه رو بزنن کبوت کنن؟ نه، دور همون قرمه، همون حرفه که توی شوهر توی همسر تو بچه هم هست. یعنی این که گفته وزر بوهن نه، تو حالا بریم والدین، وزر بوهن، وزر بول اولاد، این وزر بول اولاد یه حدی داره، از این حدش نمیتونی بری جلوتر اگه میخوای تو وضعی دینداری عمل بکنی. خب حالا چه فرقی کرد؟ چون اساسا همون میفهمیم که فضای روابط خانواده فضای رئیس و مرؤوسی نیست. درسته پدر مدیر خانواده است و داره کودک میزنه بچه‌شو، ولی مدیر به معنی مدیر سازمان نیست. حرف معلوم شد؟ خب حالا این مقدمات شد بیاید سراغ زن و شوهر. مسئله این است آیا توی مسائل جنسی که رخ داد چیکار بکنن؟ سه تا گزینه دارید. دعوا رخ داد توی مسائل جنسی چیکار بکنن؟ دعوا از طرف مرد یا از طرف زن؟ اگه از طرف زن باشه کاری نمیشه کرد، باید برن دادگاه، گزینه دیگه نداری. اگه از طرف مرد باشه چی؟ اگه از طرف مرد باشه سه تا گزینه: یک، طلاق بده مثل رئیسه اخراج کنه کارمندشو، دوم برن دادگاه، سوم داخلی حلش کنن. خب اتفاقا تمام بحث ما این است که اگه شما خانواده دارید و بنابر یعنی همه آموزهای جنسی دیگه و بنابر حیات بنابر این است که روابط جنسی چیز نشه، خب داخل خانواده حل کنن. تا کجا؟
تا مذرب و هنه ای که کدود نمی کنه قرمز نمی کنه نه تا مخوام اگه از این آیه تا مذرب و هنه فل مزاجه بود ما اصلا گیر می کردیم گیر نمی کردیم دیگه چرا؟ چون این مدل غربیه تا مذرب و هنه فل مزاجه رو به ما قبول می کنه اما وقتی یه پله میره بالاتر سری ما در مقال مدل کار داری بگیریم من به نظرم یعنی اصلا شما طرف نیاز نیست مسلمون باشه اقلائیش اینه که اگه اختلاف جنسی پیش اومد مسئله جنسی داخل خانواده حل بشه تا جایی که میشه حل بشه
اصلا این زدنی که اصلا قبول نشده اینجوری طرف شده چی؟ افتدایه نشده چی؟
خب حالا یه نکته دیگه این طرفش بگرد
اصلا همین اصلا اساس شوخی بین دست بالا افتدا نشون میده اصلا
نه حالا ببینید یه نکته گفتم این حرفو نباید برای خانم گفت بعد برای آقایون گفت نکتهش این است که ببینید وقتی که شما حالا ببینید مثلا بین بین والدین و فرزندان اون مثال سایه ترشه شما به بچه‌ها میگه آ پدرت حق داره کتکت بزنه به بچه نباید بگی که ولی در حدی که قرمز نشه کبود نشه اینو باید که بگیم به والدین باید بگیم خیلی فرق میکنه بچه‌ای که میدونه باباش میتونه بزنتش و بچه که میگه بابام نمیتونه بزنه زنگ بزنه من سری زنگ دارم سر ده ببینید چه فضاییه با هم کار فرنگینه نکته دوم آیا نمیزنن که قرمز بشه یا کبود بشه میزنند این خیلی مهمه میزنند اما میزنن تو چه فضایی داره میزنه ببینید یعنی میخوام بگم یعنی شما دارید ما من موقعی گفتم فقه استنباط غیر از فقه فتواه یادتونه یور قبلا گفتن کینه شما دارید احکام یه بار ما داریم احکامو تجزیه تحلیلش میکنیم میگیم اونی که اسلام اجازه داد چقدره یه بار داریم ارائهش میکنیم آموزش ببخشید فقه استنباط به فقه آموزشه اینجوری من گفتم گفتم برای شما دیگه نگفتم ببینید این نظر شخصی من است که فقه استنباط غیر از فقه آموزش فقه استنباط یعنی شما میخواهید حد و مرزهای شرعی رو بفهمید کاری که فقها دارن میکنن تو تمام کارش فقه آموزش نباید حد و مرز عیناً به مخاطب بگی وقتی حد و مرز عیناً به مخاطب بگی جامعه به هم می‌خوره مثالی که من قبلا گفتم براتون مثال ارث رو دادم وقتی تو تقسیم ارث سهم فقیرا و یتیما و فامیلای دور چقدره نگفتم مثال براتون حالا جواب بدید تو وقتی می‌خواید ارث رو تقسیم کنید سهم یتیما و فامیلای دور و فقیرای دور و بر که میرسن اونجا دفعه میناشاده ارث تقسیم کنید چقدره یک هشتمه که سهم زنه تو فضای رایج فقه هیچی الان از هر کسی
درصدی رو میگن درصدی اگر
کجا میگن؟
موقعی که تو تقسیم ارث باشه اگر تو حضور داشته باشن تو جمع
میدونم کجا گفتن اینو به شما؟ خب این خیلی مهمه کی به شما اینو گفته؟ خیلی خبر مهمیه قرآن اینو گفته ولی تو آموزش ها هیچ جا من نیدم کسی اینو بگه ببینید حال آیت ارث رو نیا کنید هم آیتی بود که
مصطفی
چی سوره نساء همون آیتی که با هم بحث کردیمه آیات ارث رو نیا کنید اولش میگه اذا حضر القسمت اولو القربا ولی یتامى اول مساکین فکر کنم فرزقوهم من چی چیزی بهشون بدید فرزقوهم من و قولوا قولا معروفا سری پخششون نزنید یه چیزی بهشون بدید با مهربانی برسیم بهش بعد میگه که آیت بعدش من تو حافظه دارم میگم بعد میگه نمیترسید خودتون بعداً بچه یتیم داشته باشید یتیمتون چیز باشه اونایی که میترسن یتیما رو جدی بگیر یتیما نه یتیمای محل ارث یتیما رو جدی میگه یتیما اومدن یه چیزی بهشون بده یتیم نه یتیم خود میراث بره ظهورش اینه دیگه میگه یتیما اومدن اول به یتیما یه چیزی بده بعد برو ارث رو تقسیم کن بعد آیه بعدی دو سه تا آیه درباره این که این کار رو بکنید میگه آیه بعدی آیه مثلا 3-4 آیه بعدش میگه که خب یوسیکم الله فی اولادکم لذکره مثل از دلون سیعین تقسیم ارز اینه من پسر دختر شوهر اینقدر زن اینقدر شروع میکنه یکی گفتن این میشه ارائه وقتی میخوای ارزو بگی اول بگو به بقیه بدید بعد بگو بعد خطکشا رو آخرش بذار یعنی حواس تو باشه این خطکشا بنای شروع تقسیم ارز نیست دعوا شد
چی؟
ما حقی نذاشتیم که بدونی آزادی آزادیت بدونی ولی تو اما اگه دعوای همین الان تو فاز اسم مال ارث پدرمون که مال پدر بزرگمو تقسیم می‌کردن ما این فضای تقسیم اقلایی ارث اون موقع طبیعی اصلا آموزشا بهش نمیگفت به یتیم اینا بده بعد یه بار نشستم یادم من هنوز صحنه رو یادم پدرم این عموها و عمونا رو جمع کرد گفت ببینید الان بخشمون بچه سرمی داره یکی اون تقسیم نکردن تو 10 سال 15 سال پدر بزرگ من ندونه رفته بود ارث تقسیم چون میگفتن مادر بزرگ زنده است
و اگه تقسیم کنیم این بنده خدا مثلا خون و اینا چیز میشه و چیز نکنیم. بعد از 10 سال 15 سال گذشت، پدرم خانواده رو جمع کرد گفت ببینید الان بچه صغیر داریم، اگر یکی از ماها بمیره مثلا فلانی اگه بمیره این بچهش صغیره، مسائل ارث پیچیده میشه، نمیتونیم مورا بعد مورا عوض بکشیم، پس بیاید همین الان ما هم توافق کنیم. گفتن خب خونه رو حدودا یه حدودی برابر کردن، گفتن خونه برای تو مثلا 6 3 دانگش برای تو، 3 دانگش برای تو، اون باقی برای فلان، همینجوری نشستن با هم دیگه توافق تقسیم کردن گذاشتن. بعد همش دست دادن توی چی گفت فقط بدونیم این باقی مال فلانی و فلانیه، رفتن تو محضرین رو درست کردن، یعنی سندش رو دادن که این مال فلانی و فلانیه، این خونه مال تقسیم این ها، این فضای حالا این میخوام تو فضای بافت سنتی افرادت گرفتن. میگه اگه دعوا شد، اگه خواستید یه مبنای داشته باشید این مبناست، اما نه اینکه شما با این مبنا برید مورد. یعنی آیا اگه همه افراد وارثا با هم توافق کنن، آقا مثلا شما میرید مثلا امیان تو فضای الان رخ میده ها، مثلا 4 تا بچه داره، 3 تاش دکتر و مهندس هم رشته های بالا رفتن و پول دارن، یکی کارگر خیلی فقیره، ندید تو خانواده ها وقتی میشینن پای است میان آقا همشو بدیم به این، اشکال داره شرعن یا خوبه؟ ببینید یعنی اون تقسیمه نیومد اول بگه آقا چرا میدید اول جدا بکنید بعد هر کس خواست همشو بده، هم چیز نداریم. اینکه بگم فقه ارائه غیر از فقه استنباطه منظورم این بود، حالا میخوام بگم نکته اینه یه ریزش هایم رخ میده، یه چیزایی هم رخ میده، یه کدورت هایی هم رخ میده، اما در مجموع میارزه اینجوری. بحث اینه وقتی تنبیه میگی خلاصه 4 تا پدر مادر پیدا میشن از حد تجاوز فرزندم دارن، از حد تجاوز کنن چی کنن چی کنن، اما فضای عمومی جامعه چی میشه؟ بچه ها از والدین حساب میبرن، نظم خانوادگی حفظ میشه. چه شما برید تو فضای مثلا نسل پدر بزرگ من، نسل حتی پدر من، شما نسل خودتون مثلا پدر بزرگ من خیلی ابهت داشته، من یکی از عمهام هنوز که هنوزه میگه ایمانو میزد، پدرم هم میگه تا حالا یادم میزده باشه، ولی همشون توافق دارن ابهتش ابهت بوده، یعنی اگه میگفته کسی جرئت نمیکرده نشه. من همین رو دارم میگم، میخوام این بد بوده یا خوب بوده، یعنی این خانواده همشون میدونستن این مثلا یکی حرفی هست که فامیل باید یه بزرگی داشته باشه، بزرگ که داشته باشه حرفش برو داره، وقتی میگه حل میکنه مسئله رو، یه خوبه ببینید داره این کارو میکنه. حالا بعضی وقتا یه بزرگ فامیلی پیدا میشه آدم بی تقواییه، اما چند درصد جامعه اینه؟ من فهمیدم است وقتی گفت وعده به اون، یه تعدادی مردها زناشون رو بی خود زیادی میزنن و حتی چیزی میشن و هیچ وقتم دیگه نمیدن. ما داریم یه بار مسئله رو به لحاظ فقه حد و شرعی میگیم، میگم آقا بدونید بینکم و بین الله روز قیامت اون مرده رو میارن ناخود. حدیث داره که حدیث عجیبیه، میگه که یکی رو روز قیامت محشور می‌کنه، آدم عادی کارگری چیزی بوده، حالا یعنی شغل خیلی عادی داشته در کنار فرعون، یعنی وقتی اون جهنم ببرن خود فرعون و چند نفر هستن اینا میذارن کنار او، میگه خدای من که هیچی نداشتم، من اصلا امکانات نداشتم بخوام این قضیه ظلم بکنم، میگه تو خانواده‌ات کاری می‌کردی که فرعون تو جامعه می‌کرد، خب یعنی وقتی پای حساب رسی بشه تو قیامت حساب این آدما رو می‌رسند. اما تو وضعیت اجتماعی واقعا ما نظام اجتماعی رو به این سمت ببریم که زنا بدونن ها، شوهره میتونه بزنتت اگه بخوای از این کارا بکنی، حالش باید از اون در حین شما برید سراغ مؤلفه های اخلاق اجتماعی، واقعا چقدر افراد میزنن. من که قبلا نظر قبلا این احتمال داره، یه دارم گفتم اول جلسه حالا نبودن یه بار تأکید میکنم، من محتاطم، مشتری نیستم، مقلدم نیستم، چون محتاطم حرفای من هیچ کدوم حرف نهایی نگیرید، ولی فعلا تو این فضا ذهنم اینه، میگم اتفاقا عمده ظلم ها تو خانواده از زن به مرده، همون گونه که عمده ظلم ها از بچه به والدینه، عمده نه موارد مشهود و محسوس. یعنی شما وقتی نگاه کنید میبینید فضای روابط خانوادگی یه جوریه که غالبا مرد کوتاه میاد، اگه زن واقعا یعنی تو فضای خانوادگی معقولا، نه خانواده مدرن که کاملا همه مساویان، اینا نمیگم، یعنی خانواده کاملا غرب زده رو نمیگم، خانواده سنتی که تو اونا دست بزنم هست، شما نگاه میکنی دوباره مونتا چیه؟ یکی از نکته که حالا الان اینم یه چی یادداشت کردم که اینم بگم،
این گزاره که الان فرمودید که اغلب خانواده ها زنها دارن دیگه میکنه، من احساس میکنم این گزاره بحثا خیلی اجتماعیه،
زنهایی که
ببینید یه بار ظلم و شما به معنی کتک زدن میگیرید، نه اگه این ظلم مساوی باشه با کتک زدن 90 درصد اینجوری نیست. ظلمو به معنی که بیشتر از حقش از اون طرف تقاضا میکنه، ظلم اینه دیگه، من یه حق داشتم یه حق داری بیشتر از حقش رو تقاضا میکنه،
بیشتر مردا بیشتر از
حقشون تقاضا. خب حالا باید بریم باید بریم یه پژوهش میدانی بشه. من گفتم نظر خودم رو دارم میگم، اینجا هیچ اصلاحی ندارم. خب حال نمیدونم نه شاید نه خب من خواهیم بحثم خیلی جا بطره کرد. من خواهیم برید شما تحلیل کنید، برید سراغ نرید سراغ خودتون وحشید، برید سراغ حتی پدر مادرتون هم خیلی نرید، برید یک کمی فامیلایی که خیلی علاقه ندارید بررسی. البته نمیتونید نه مجبور برید سراغ فامیلای خود نزدیکتون. چرا؟ چون ما خیلی وقته که حالا بخوام تو بحث غرب بگم، این که دارم میگم که این اشتباه در برداشت، این نکته در اشتباه در برداشت رو میده، میخوام تو غربیا بگم، اینو اونجا میگم چون بحثمون چیز نشه. ساعت چنده؟ 1:30. خب من حالا در واقع مطلب گفتم دیگه، موضعی که داشتم اینه، من میگم اسلام داره این حکمو میذاره، این حکم تو سیستم خودش، یعنی یه باشا برید توی جامعه مثلا کاملا غربی که زن و مرد کاملا مساوی شدن، هر دوشون دارن تامین حقوقی میگن، تو اونجا بگو آقا مرد حق اینو دارن، زن حق ندارن. خب نامردی که توی شرکت این ضابطه قانون ظالمانه است، اما حرف این است که اگه فضا شرکت نشد، فضا شد خانواده، این قانون نگهدارنده خانواده است، مادام که به شعاق نرسید. بله اگه به شعاق رسید، یعنی فقط توی یک زیر یه سقف زندگی میکنن، کرد خانم گفتم معلمه ایشون دیگه دیروز اومده داشت خونه تعریف میکرد که بابا یکی از بچه ها دیوونه است، یعنی جنون داره. حالا به دختر خودش باید گفت چه حالا برسید چرا نیومده اینا، بعد مرد جنون داره، جونه حالا جون رهدواری جونه چیه واقعا، یعنی بلاد پزشکی جنون داره ها، نگه جون عمومی جونه چیز. گفت هر کس اینو خود بچه گفت هر کی اینو فهم کنه پزشکه، اینقدر آدم شیک و محترم و اینا توی برخورده بیرون داره، ولی تعریفه که جنون داره این آدم، این آدم که جنون داره معلومه. بعد آخرش اینا جدا شدن فرار کردن، یعنی مادر این مدتی تحمل کرده، بچه‌ها رو مدتی تحمل کردن، آخر اینا فرار کردن رفتن خونه دیگه و بعد رفتن دادگاه و از دادگاه تقاضا کردن و دادگاه هم اومده و مردو محجور کرده و الی آخر. بودم خواهم، یعنی شما وقتی که میبینی میفهمی این حکم برای اون نیست، شقاق رخ داده، شقاق رخ داد تمام شد، یعنی شما بعد خانواده میبینی آقا زن و مرد شقاق هستن، نه اگه خفتم شقاق حسلا. حالا امروز میگن مخواب این کلب استفاده نکنم، با یه مقدار تسامح طلاق عاطفی، آقا هم طلاق عاطفی تو طرفه که هم بعدشون میگن طلاق عاطفی، اینو نمیگم، ولی یه جام شما میبینی که فقط صیغه طلاق اینجا نخوندن، شقاق هست. خب تو این شقاق آیا این آیه جاری میشه؟ یا اگر رفتی سراغ شقاق آیه دیگه داره جاری میشه؟ دور این از اجتیاز، یعنی آیه میگه که آقا جون مردان اینجوری هست، قوام هست، طرف قوام اصلا هست؟ یعنی خانواده رو مدیریت میکنه یا فقط داره به خانواده ظلم نفقه میده یا معتاده فقط داره پول میکنه؟ خب یعنی من خب اول شو این فضل اما چی؟ شرایط منتها دوباره هر برگرم جای قبلی، ولی تو فضای ارائه ما چی رو باید بگیم؟ یه بار داریم خودمون حده ها رو میفهمیم، تو فضای اداره از روز اول بگیم که آقا مردی که تمام وظایفش رو عمل کرد این هم حقوق رو دارن، اگه اینجور بگی هیچ کاری نمیشه انجام بشه. یه خیلی فهم مهمی ها. ببینید حتی برم سراغ برم حکومت که جای خیلی سنگین تریه، برای من این حدیث هست، امیر خیلی حدیث سنگینیه، لابد للناس من امیرن بقشه برن او فاجر، خیلی وحشتناکه. بعد میگه ایش باره که چرا آخه یعنی چی؟ در مقابل خوارج میگه دیگه، میگه لابد للناس من امیرن برن او فاجر، تا امنیت برقرار بشه، تا ضعیف حقشو بگیره. آقا اگه امیر فاجر باشه ضعیف حق خودش میرسه یا نه؟ جواب بدید. حکومت شاه برن فاجر دیگه، ضعیف حق خودش میرسه یا نه؟ چی؟
نمیرسه
80-90 درصد میرسه. بدید چرا میرسه؟ چون زمان شما در نظر بگیرید، چون یه قوانینی هست، یه حکومتی هست، یه دادگاهی هست، در این حال که هر وقت شما با شاه درگیر بشی حقتو میخورن، با خانواده شاه درگیر بشی حقتو میخورن، ولی تو خودتون دعواتون بشه میتونی حقو بگیری. خیلی وقتا نکته اینه، ببین جمله هست امیر رو دارم میگم، هست امیر چی داره میگه؟ میگه وقتی یه حکومتی باشه، یه حاکم ولو فاجر باشه، یکی از بحثه قشنگ این آقای زوئل داره تو بحث حکومت، خیلی کتاب قشنگیه، این کتاب رو ایشون بخواد سطح 4 رو بگیره، سطح 4 یا بعد داره افراد اشتغالی داره چیزو کرد، یا اگه بخ یه چیزی باشن اون طرف طلاب فاضل معروف چی که چند تا کتاب داشته باشن به جای پایان‌نامه سطح 4 میتونن مثلا دو تا سه تا کتابشو رو بیارن اگه ارجیابی بشه و نمره چیز بگیرن، این معادله پایان‌نامه سطح 4 شونه. بعد ایشون هم خبر نداشت که من دادن، منو داده بودن که این کتاب ایشون رو بررسی کنم. آقای زوئل مونه میشه جناب علی زوئل، این آدم خیلی انقلابیه، خیلی انقلابی ها، یعنی شما از چیزای حالا برید توی اینترنت بزنید سریع می‌بینید که حالا از اون انقلابی تاپه. کتابش موضوعش من یه بار خودش کاتا گفت نه من منظورم اینه، گفتم میدونم منظور چی بود. خلاصه حرفش این است که فقها اصلا با انقلاب مخالفن کلا، فقیه جماعت با انقلاب مخالفه، امام خمینی هم با انقلاب مخالف بود تا سال 56. بعد تاش گفت من منظورم انقلاب سیاسی بود، گفتم من میدونم چی داری میگی، انقلاب یعنی انقلاب سیاسی منظورشه، انقلاب یعنی چی؟ یعنی به هم زدن جامعه. چرا مخالفن؟ حالا ایشون یه کتاب نوشته ها، انقلاب از نظر فقهشیه فکر کنم عنوان کتابی نه. نه مسئله اینه که وقتی شما جامعه رو به هم زدی از کجا میدونی خودت دستش میگیری؟ مسئله اصلی اینه، یعنی وقتی شما جامعه رو به هم میزنی دوچار به هم ریختگی میشه، هرج و مرج به مراتب بدتر از حاکم ظالمه. لابد للناس من امیر بر او فاجه، در مقابل تلقی خوارج که میگفتن هرج و مرج، هرج و مرج کل جامعه نابود میکنه. برای این بعد اینجا تعلیش در خود موضع امام خیلی قشنگ شواهد آورده که موضع امام انقلاب نبوده تا سال 56، یعنی سال 56 زمانیه که امام به این جنبندی میرسه که الان اگه انقلاب بشه کشور رو من دست میگیرم، نمیفته دست دیگران. ولی مثلا لیبی انقلاب شد، مصر انقلاب شد، همشون بدتر شد. یعنی اغلب انقلاب های جهان شما نگاه کنید خیلی نادر است انقلابی که بعدش خوبتر شده باشه. این خیلی مهمه، یعنی اگه افراد اینو بفهمن، یعنی اصلا شما آقا رو قبول هست، آقا حاکم ظالم، اگه حاکم ظالم باشه درگیری با حاکم ظالم چگونه است؟ این که شما این ائمه چقدر در مقابل این خب فقط امام حسین است قیام کرد دیگه، همشون سکوت کردن چون میدونن به هم زدن، اگه به هم بزنی معنی نیست تو دست بگیری حکومت رو. ببین اصلا اون نامه امام صادق، اون بحث ابو سلمه و ابو مسلم رو شنیدید دیگه، چرا امام همراهی نمیکنه؟ میگه به قول ما احمق نمیتونم نگم، ابو مسلم احمق، تو فکر کردی حکومت دست تو میاد؟ بذار این صفه حاکم بشه، اولین کس که سرش رو بره خود توی دیدید که اول ابو سلمه و ابو مسلم رو کشت. شما فکر کردی حکومت گرفتن اینجوریه؟ تو داری تقلاتو میکنی، انقلاب میکنی، بیچاره میکنی همه رو، خودت اول همه. خب این نقطه من اینه، توی بحثای مدیریت اجتماعی، توی بحثای احکام اجتماعی، میگم فقه عراقی غیر از فقه استنباطه، یه بار شما حد و مرز میدید آقا حاکم باید اینجوری باشد. مثال داشتم میدم حاکم شرایطش این است، آقایی که الان سر کاره اصلا فرض میگم خود آقای شرایط رو ندارد، فرض میکنیم دیگه زمان شاه چرا خود امام هم مخالف انقلاب بوده؟ چرا خود امام جمله رو داره آقای شاه من نمیخوام از این کشور بروی، من میخوام شاه این مملکت باشی؟ اینو بذارید تو اینترنت بدم کجا جمله امام. چرا امام میگه میخوام شاه؟ مگه شاه کم گناه کرده بود تو همون زمانش؟ مگه کودتای 28 مرداد همیشه اونا ننداخته بود؟ یعنی اون شرایطی که تو دین میگه برای حاکم، چند تاش شاه داشت سال 39 که امام جمله امام سال 39 چند تاش داشت؟ خب چرا امام میگه من میخوام شاه این مملکت باشی؟ یعنی وقتی میخوام این فقه رو اجراش بکنم، ارائهش کنم به مردم، مردم نرن فیلن این شوهر رو بزنن زمین. چون الان بعض کشورهای جوری که کمونیست ها میخورن کشور رو، نمیدونم یک کس دیگه میخوره که اونا به مراتب بدتر از اینن. منظورم معلوم شد؟ اینو من در مورد آقای شنیدم، این در مورد کشمیری بود، کسی میگه که از این علمای صاحب نفس و اینا ایشون گفته بوده که من الان میتونم یه کاری کنم زمان صدام جنگ ایران، من میتونم یه کاری کنم صدام بکشم همینجا که هستم، نیروهای اینم علمایی که دارم میتونم یه کاری کنم همینا صدام بکشم، نمیکنم این کارو. چرا؟ چون نمیدونم اگه صدام رفت بعدش چی میشه. خیلی حرف مهمی ها، تو زمان جنگ ایران و چی میگه شاید یه ظالم بدتری هست که فعلا وجود صدام مانع قدرت گرفتن اون ظالم بدتر است. این های ملاحظاتی یه فقیه میتونه این کار رو انجام بده، نه آدم عادی. یعنی تو فرض یعنی عادی میرید صدام رو سردگون کنید، خب شما تو جنگ ایران میرید وقتی رفتید گرفتید عراق، خب گرفتید دیگه تموم شده. ولی من اینجا همین الان بزنم صدام بزنم، خب این من گفتم من مشتهد نیستم دیگه، من محتاطم، ولی میخوام میفهمم این آدم چی داره میگه. قبل همیشه برای خودم سوال، من سالهایی برام سوال بود که نامرد اینقدر به ایران ضربه زد، اینقدر شهید دادیم، خب تو یه ضربه میزدی تموم میشد دیگه. آقا منم که فکر میکنم تموم میشد، یه کسی وسط میدان باشه میگه معلوم نیست تموم بشه، شاید تازه اول مصیبت ما باشه. یعنی دیدش معروفه دیگه، اصلا شما نگاه بکنید دیگه، ببینید که وقتی امام انقلاب کرد، یعنی خود اصلا جن رجوی، خود امام تو حرفاش داره، این امثال شهید بهشتی اینا خیلی ناراحت بودن به خاطر فعالیت رجوی و مجاهدین و اینا. من از یکی شنیدم یا توی خاطرات امام جای خوندم که امام گفته که کل این سازمان مجاهدی تو دوتا انگشت منه، یه اشاره بکنم تمومه. یعنی این نه به معنی معنویش میگفتن، معنویش که آقای قاضی و فعلی بودن، نه به لحاظ اجتماعیش داشته میگفته، میگفته و خود رجوی چرا اون کار رو کرد؟ رجوی آخه به لحاظ ظاهری حق با رجوی بود، به لحاظ قدرت دارم میگم، یعنی اینکه رجوی میدید که تنها سازمانی که تو کل کشور نیرو داشت، تو تمام نهادها نیرو داشت، تو ریاست جمهوری بعد کشور چیزی کرد، همه جا نیرو داشت، گفت شورش میکنن اینا که بلد نیستن حکومت کنن، حکومت از دستشون میگیرن. خب امام انداختش بیرون، همین بود دیگه. خب این یه فهم اجتماعی داره که من میتونم در مقابل سازمان مجاهدین کشور رو دست بگیرم. یه زمان میگه من الان کشور رو بخوام دست بگیرم هیچ چیزی نمیتونم بکنم، درسته منظور رو برسونم اینه. تو خانواده همین، یعنی شما وقتی اسلامیات حکم میزنید آقا مرد مدیره میفهمه که خیلی این مدیرا ظلم میکنند. ببین اینو دارم میگم، فازه بهونه آقا این مردو میزنن خیلی هاشو من دیدم مردی که با کمربند نمیشه میرفت، نه یه خود جونم ولی میدونم یکی از بندگان خود. یه کسی که یعنی برام تعریف کردن نزدیکام، میگم ما خونه‌شو بودیم کمربند در حال زده شدن، میگم من اینجا آدما هستن، میگم یعنی اسلام میدونه اینجا آدما هستن و این آدم از این تعبیر سوء استفاده میکنه، ولی میگم برآیند کلی ببین این. حالا من برم سراغ بحث آخر، وقتمون تقریبا کم مونده. خب من این مقدمات میخوام اینجا بگمش، اون البته یه بحثی به طور میمونه وسط بحث. این نکته رو فقط یاد البته نوشتمش رو یادداشت بدم که توی فهم واقعیت اجتماعی، تو فهم وضعیت غربی هم خیلی وقتا همین خطا رو مرتکب میشیم، یعنی هی چون آرمان گرایانه داریم تحلیل میکنیم، بعد نمیفهمیم که الان شما باید کوتاه بیاید. آقا کوتاه بیام در مقابل ظلم؟ آره در مقابل ظلم بود تقیه، این تازه داره زرم میاد تقیه تو دینی و دین آبایی، بعد میگه تسعة اعشار دین التقیه، نه دهم، یعنی شما تو مقام اجرا. حالا اینو من نمیگفتم ولی دیگه چون الان مقدمات چیدم میتونم بهشون بگم. با این مهدی نصیری بار بحث ایشون دیدید دیگه، موضوع هایی که داره چند وقت پیش اومد تو همینجا، بعد بهش گفتم آقای نصیری، بعد گفتم هیچ جا نگو، الان داشو اول جای دارم میگم، حالا چون مقدمات چیدم میتونم بهتون بگم. گفتم آقای نصیری تو میگی که تو زمان غیبت 30-40% نمیشه اشرا کرد اسلامو، من بهت میگم 3-4% نمیشه اشرا کرد، بیشتر از 30-40% نمیشه اشرا کرد. همین آقا کجا بود 30-40%؟ من میگم منم حجا نیومدم ولی خود من از ذهن است که 3-4% بیشتر نمیشه اشرا کرد. منتها بعدش کردم اینجا نگو، منتها حالا که 3-4% اشرا نمیکرد بریم تو فضا اجرا نکردن یا بریم تو فضا اجرا کردن. الان چرا به شما گفتم؟ چون این حدیثی دیدم تس اتو اعشار دین اتقیه، نه دهم، یعنی 10%، یعنی امام که امامه میگه 10% میتونید اینو اجرا کنید، تازه کجا؟ خودت، برای فرد خودت. خب برای اجتماعی معلومه شما بیشتر از این نمیتونی انتظار داشته باشی، تو این فضای انتظار حالا تصمیم بگیر. حالا بدون که خیلی کار اشتباه داره میشه، خیلی افراد اشتباه دارن، خیلی من توی 10% خیلی جا ببین اصلا شما بحثای تقیه رو برید بخونید چه تعریفایی کردن از این خلفای جور، خود اهل بیت ها چه تحویلایی گرفتن از اونا تو فضای تقیه. آقا به هارون رشید حضرت میگه یا امیرالمومنین، بعد تو احادیث ما داریم امیرالمومنین به غیر حضرت علی نگید، و خود امام کاظم چرا به هارون رشید گفت یا امیرالمومنین، یا به یا خود امام رضا سی امام یا مقدس از ائمه است. ببینید یعنی به خطاب میگه این خلفای جور خیلی جائر، میگه یا امیرالمومنین. خب یعنی شما اصلا من گفتم مهمترین مفهوم به نظرم امامت دیگه، تو امامت کوتاه اومدن، اصلا نمیتونیم ما تایید کنیم. من بگم تیف فضا تازگی داشتم این احوالات چی دارم میخوندم، احوالات اینا قبلا خوندم تو تازگی توی فضای فکری که محتاط شدم همه چی قاطی شده، خیلی اینا به هم میریزه. منم عمرو بن حمق خزائی، حجر بن عدی، داستان اینا رو میدونید دیگه که معاویه میگیره و ازشون میخواد توری بجویید و اینا آخر توری نمیجوند. خب حدیثیاتونو گفتم براتون، دو نفر تو کوفه گرفتن، یکیشون تبریج و یکیشون تجه. آقا عمرو بن حمق خزائی اصحاب بالا حجره ابن عدی، اینا خود ائمه رو چقدر اینو تعریف کردن. بعد این حدیثه وقتی میگم آقا دین چقدر دین داری سخت، اصلا بریم بی دین بشیم راحت خیالمون راحت میشه، اینه که این حدیثه رو شما کافیه میفهمید که رحم الله میثم مگه نخونده بود این آیه رو ان لا تتقوا منهم تقا. میثم تمام حضرت به تجلی علی الجنه تغییر نکرد، نگو تجلی جنه، من دارم به اون میگم میگم فهمید خواهش من، میگه مگه آیه رو نخونده بود که باید تغییر میکرد؟ یعنی شما برو اونایی که همیشه ما حرفشو میزدیم بری فاز انقلابی گریم آقا رشید حجری فلا اینا رو که میخونیم، حضرت میگه که خلاصه تقیه. اصلا اینو به استادم گفتم، گفتش این داعشیا گرفته بودن توی عراق، میدید که راه اون بستند و افراد رو میگرفتند و پیاده میکردند و اینا، اتوبوس رو یه کسی چرا تعریف کرده بوده، اتوبوس رو گرفته بودن، این طرف گفته که دارش طلبه بوده، گفتن باید سب کنید، لعن کنید حضرت رو. داعشی‌ها هم چیدن، یعنی گفتن که واقعا ناسبی بودن خیلی هاشون، چون چیز دیگه من بهشان گفتم اینا گردان، اینا از یکی از فرمانده هایی که اونجا بوده شنیدن، گفت گردان حرمله داشتن، گردان شمر نزل جوشن داشتن، یا گروهان یا گردانیش نمیدونم، یعنی کاملا ضد چیز بودن. بعد گفتش که این طلبه کنار من بود، گفت من عمرن حضرت علی علیه السلام رو توهین نمی کنم، همونجا کنار من سرشو زد. بعد من خودم رو همیشه در ابو مقاتل دارم فکر کنم میکردیم یا نمیکردیم. من هرچی با خودم میگردم میگم نمیتونم. تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی این تقیه که دارم میگم از فقیه هم فیدینه، من فقیه میگم، من محتاط هم سرم میگم تونستم منظور رو برسونم دیگه. یعنی فقیه فیدینه خیلی معونه بره که آدم فقیه باشه، مجتهد باشه، بعد حالا بزن اصلا هر وقت تصور میکنم من به حضرت علی علیه السلام بخوام توهین کنم، اصلا تو مخیلم نمی گنجه همچین گزاره ای. اما اینا دیگه تقیه، اینه تقیه، یعنی دین رو با تقیه نگه داشتن. چی؟ نه تعجل علی، حضرت هم میگه اون که سرشو زدن تعجل علی، با شتاب رفت تو بهشت، اما یکی بالاتر بود. آخه این بالاتریه، ما میگیم آقا بالاتر نشستی اینجا تو هوای خوب، میگیم این بالاتره، ما هم میخوایم فقیه بشیم. خب آره جلو خودت. آقا این قصد شروع کردیم مرتب بیدارش، ببخشید من مشکل ندارم، گفتم اصلا با صدای بچه مشکلی ندارم، شما توی فضای چیه نمید. خب ابو مسلم، ابو سلم و ابو مسلم. خب حالا من این بحث، پس یه مطلب ایمان اون بحثه خانم، اینا تو پنج یه رو ده دقیقه اولش بگم همینجور مونید. یه مطلب بود از منظر انسان شناسی استانی بحث ظلم رو، مثلا خیلی نکته که اینقدر اصرار کردم من بحث چیزم، حقیقتش این بحث اردوی شما که آسیب شناسی هم میخواست دارید واقعا نهای چیز کلی بایش چونه دارم خوبه بده، از این من در واقع همیشه نگرانم. افراد میرن یه موضع رو میبینن بعد راهکار میدن، بعد این راهکار واقعا راهکاره. اینو همین استادمون گفت، گفتش امام گفت سال 58 تو اومده بود تو قم، گفت فیضی کجا؟ گفت من خودم اینو شنیدم، تو سخنان امام بودم و اینو شنیدم، بعد گشتم با این جمله پیدا نکردم، احیانا پیدا کردید من بگید. گفت سال 58 گفت تازه اومده قم اومد دیگه، گفت تو قم برگشت تو جمع طلبه گفتش که برید اهل نظر بشید، اگه اهل نظر نشید بعدن اقدام میکنید به خیال خودتون، میخواد به اسلام خدمت کنید خیانت میکنید، ظلم میزنید، ضربه میزنید. بر همین است که من میگم بابا حواستون باشه، ما محتاطی، ما خیلی هم هنر، من خودم دارم شما نمیگم خیلی هنر کنم محتاطم، فعلا مجتهد نیستم. آدم تا مجتهد نشه نمیتونه نظر بده، چه فاز احتیاط شما نظر قطعی رو میتونی بگی، همه اون همه گفتن رو عمل کنیم. ولی آقا این راهکار اجتماعی رو بدم برای موزل، خب آخه مطمئن این راهکار اجتماعی تو مسئله رو 10 برابر بدتر نمیکنه؟ یعنی من به نظر مشکلات انقلاب تا حالا این بوده که همینجور افرادی که محتاط بودن شروع کردن به جای که احتیاط کنن شروع کردن فتوا دادن. میگم دیگه، یعنی اصلا داره میگه وقتی مقلد هنوز مجتهد نشدی حواست باشه مجتهد نیستی محتاطی، ما مجتهد نیستیم عملی میکنیم مثل کاری که مجتهد میکنه. بلکه شما میخوای مقلد نباشی اشکال نداره، مقلد نباش، اما وقتی مقلد نیستی باید این کارو بکنی، نه اینکه هر چی به نظرت رسید عمل بکنی. بله سخت، دینداری خیلی کار سختی، اصلا کار ساده این نیست. همین نکتهش این است که من این حرف آقای بهجت داشته زیاد داره توی خاطرش میگه زیاد داره، خیلی کلیدیه. گفته ایشون میگه که اونجایی که یقین داری عمل بکن، اونجایی که یقین نداری احتیاط بکن. هیچ کس از احتیاط ضرر نکرده. ببین شما هر جا یقین داری، گفته تو محتاط هم یقین داری، کسی که محتاطه
احتیاط کنی
خب هم بعد چیه دیگه، احتیاط چیه؟ سخت ترین حالت هم در نظر بگیرید، یعنی کدومشه که
دلمون نمیخواد انجام
بده؟ نه نه، به لحاظ فضا میگن کدومشه که، یعنی کجا شروع شما داری بار یا بند میگید. غالبا احتیاط ها غالبا عمل نکردن، عمومش عمل نکردن، بعضی وقت خیلی کمش میگن، یعنی غالبا زمان عمل کردن شما علم میخواد، غالب احتیاط عمل نکردن. یعنی من دست نمیبرم
سخت ترین مورد رو در نظر بگیرید. آدم
همچنان سخت‌ترین
میگه آخر
و
آخر جمع
شه
آخر
میگوید. خب برای همین آدم باید ملاحظه خودشم بکنم. اون بحثی گفتم نکته زگه شما گفتم واقع بینی آرمانگرایی هاتونه. آرمانگرایی این است که عبودیت واقع گرایی تحمل خودم نگاه کن. منطقه من خواهم ببینید منظورم که سخت‌ترین تو مقام دیگرانش بود نه تو مقام خودش. یعنی وقتی میخوایم یه حرفی رو به دیگران توصیه کنیم، به دیگران کاری انجام بدیم، اقدام بکنیم یا نه؟ من به نظرم برای خودی که من این قدم احتیاطی هم میگم آقا نمیکنم، برای 30 سال دیگه 7 سال دیگه من تو این مبناست، به نظر مثل این مبنا قابل دفاعه. من تو حواس نمیشه فعلا من تو این فاز محتاط دارم مبنا میگم، ممکنه 40 سال دیگه مبنا عوض بشه. اولش گفتم همین
خودت برخورد مثلا خودت
میگی
قبول
میکنی واقعا محتاطانه میرین جلو، حتما
توی چیزای
محتاطانه
نیستی. استاد قضیه چی میگه؟ فعلا فضا محتاطیه، فضای 10 سال
قبل هم این است. یه زمان آدم مقلد تو فتح مقلد خیلی خیالش راحت میری جلو، مقلد ترش محتاط اینه، مقلد میگه آقا اینو گفته، چون آقا این گفته من این کارو میکنم.
اصلا
اصلا مقلدی
نیست،
اصلا مقلدی اصلا با اصل کار نداریم، اصلا انسان ها. ببینید ببینید شما اول مسئله خودتون رو حل کنید، بعد سراغ مسئله دیگر. مسئله خودتون انسان منطقا یا مقلد یا مجتهد، شق سوم نداره. یعنی یا شما حکم دین رو خودت میدونی یا به دین خودت نمیدونی. آدمی که میدونه که نمیدونه میشه مقلد. میگه اونی که شما یا پزشکی یا پزشک نیستی، اصلا اینو ولش کن بری سراغ پزشکی، یا پزشکی یا پزشک نیستی. وقتی پزشک نیستی چیکار باید بکنی؟ باید بری سراغ پزشک، چاره دیگه نداری. وقتی یه با هست شروع کردی، پزشکی هم همین وضعیت داره، شروع کردی دانشجو پزشکی شدی، بعد از چند وقت حرفش پزشکی دیگه تو دلت نمیشینه. حالا که حرفش پزشکی نشه چیکار بکن؟ اون کاری بکن که همه پزشکا قبولش میکنند، که اگه مثلا این پزشکی میگه که انار نخور، اون یکی پزشکی میگه مثلا خربوزه نخور، پس نه انار بخور نه خربوزه. یعنی اصلا اوغلایش اینه که دوره هست، همه دوره ها همینه. یعنی شما برو تو مهندس ساختمون سازی یا ساخت معمار یا معمار نیستی، اگه معمار خود برو خونه خودت بساز، معمار نیستی باید بری سراغ معمار، وگرنه خونه نمیسازی. یعنی اوغلایش اینه. بعد حالا یه زمان هستش که شما مهندسی رو قبول داری، میگه مهندس میاری برات خونه رو میسازه، یا یعنی من رفتم دیدم این مهندسه این ساختمونش اینه، این مهندس این ساختمونش اینه، هر کدومو نقد دارم بهش، هیچ کدومو قبول ندارم، چیکار میکنه؟ خودم برم آجر بذارم رو هم نمیتونم. بعد ببینم همشون با هم دیگه چی گفتن، کدوم بهترین حالت در میاد. تازه خیلی وقت محتاط زمین میخوره باز. یعنی خلاصه فعلا گیلی میخواست عذاب بکشه بیرون. من میگم خیلی اوغلاییه. یعنی شما، من خودم تا حالا مقلد بودم و به نظرم خیلی کار خوبی آدم مقلد باشه. مقلد های متحری بودم، مقلد امام بودم، مقلد رهبری بودم، مقلد علامه بودم، مقلد اینا بودم و انسان باید مقلد باشن. بعد از یه مدتی که آدم کار میکنه کم کم اینه که آقا نمیتونم. نمیتونم هم اوغلایی ها. یعنی میبینم که من این حدیثا رو خوندم، این مطلب رو خوندم، علامه اینو گفته، آقای متحری اینو گفته، امام اینو گفته. خب نمیتونم. میگم علامه با آقای متحری با امام اختلاف نظر دارن. وقتی این درگیر شدم چی کار بکنم؟ خب نظر خودم اعمال میکنم. بابا تو که مجتهد نشدی، مجتهد بشو بعدا نظرت، فعلا بدون مجتهد نشدی. وقتی هم بدونم مجتهد نشدم فعلا اقدام نمی به شما را میدم، درس میدم دیگه، دارم درس میدم به شما، درس دارم. نه چی داره درس میدم؟ میگم آقا ایناش قدم متقنه، ایناش فعلا معلوم نیست، ایناش هست، این آقا اینو میگه، این آقا اینو میگه، چاره چیزی نداره.
تفسیر هم
که مثلا
ابتدا
میخونیم
شاید اینطوری باشد.
این که خیلی تو فضای مجتهدین، حالا این نکتهش اینه هرچی افراد مجتهدتر میشه ایناش بیشتر میشه. بعد ناجوای حالا یک طولانی شده. خب
ببینید، خب من حالا این بحث رو حداقل این جلسه رو به اینجایی برسونیم. از منظر انسان شناسی اصلا من دیگه به نظر پرونده بحثم بسته شد. نکته اینجا بود گفتم از منظر انسان شناسی مدرن نگاه چی گفتم. فقط یه نکته وقتی تو اصل انسان شناسی اسلامی نرم این در واقع این نکته باز مونده بود. اصل نکته رو گفتم، فقط یه مقدار توضیح به نظرم خیلی مختصر گفتم یه کمی بازترش کنم. ببینید تو سگانه که من گفتم فرد خانواده جامعه، تو سگانه اینو مختصر گفتم، میخوام یه ذره بیشتر توضیح بدم تو ذهن، یعنی یاد داشتم اون یکم گفتمش. ببینید فرد از منفعت طلبی شروع میکنه میره به سمت عبودیت. یعنی ما گفتیم هر کدوم یه آرمان داره، یه وضعیت عادی داره. یعنی وضعیت ما اگه شما بگید اینجا یه افق غریزه داریم، اینجا افق فطرت داریم، اینجا افق پایین ما، افق بالاتر ما، یه وضعیت داریم تو فضای غریزی ما منفعت طلب به دنیا اومدیم، خودخواهیم. اما خودخواهیمون حالا به تعبیرهایش متحری میگه خود مادی، خود دانی، خود عالی. من بعد اونو شکوفا کنم، این خیلی بازه. تو فضای اجتماعی چیه؟ من بزنم شروع کارمون نظریه استخدام دوره و منفعت طلبیه، اوجش میشه عدالت. این که قبلا بحث کردم، یعنی ما باید اینجا شروع کنیم اما جامعه رو دائما به این سمت ببریم. ولی یادمون باشه اینجا شروع کاره، یعنی شما نمیتونید رو منفعت طلبی انسان حساب نکنید. یعنی باید بدونید انسان منفعت طلب هم هستن، با منفعت طلبیشون کم کم عدالت رو محقق کنیم. روز اول بخواد عدالت محقق کنه میبره. حالا بس من اینجا بود، تو اینجا هم شروع خانواده از غریزه جنسیه. اوجش ما گفتیم مثلا مودت و رحمت، یا گفتیم عشق، یا گفتیم ایثار، کلمه مختلف. ببینید اون بحث منزلت اجتماعی اینا، اون بحث خانواده اینا گفتم، گفتم این نکته رو یه مقداری تیش بکنم که این فهم خانواده که دوستم در مدل که در وقت نگاه اسلامی حواس این باشید نفی غریزه جنسی نیست، عدالت هم نیست، این تأکیدی که این چند جلسه مکرر داشتم، بلکه استفاده از غریزه جنسی است برای رسیدن به این افق. وقتی انسان وارد این افق میشه اصلا جنس هنوز غریزه جنسی باقیه، خیلی مهمه. یعنی اصلا ما نمیریم که غریزه جنسی رو بذاریم کنار، همون گونه که شما توی خود عالیت خودتو داری، یعنی نمیری عبودیت یعنی انکار خود. برای تو احادیث که داریم در این حال که میگن که مثلا آره من عرف نفس فقط عرف ربم داره، همون گونه که میگه که احمت هم انفس هم، یه جا میخواد مذمت کنه میگه احمت هم انفس هم بزند و بلا زند در جاهلیه، یه جایی میگه که نسل الله فانسا هم انفس هم. یعنی یه خودی داری، یه خود رو درستش کن، درستش کن، درستش کن، آخرش همین خودتی ها، نه که حالا من از خودم رفتم بیرون شدم دیگری. اما این از خود بیرون رفتنه به نظرم میرسه که خود فضای خانواده که دیگه مقدمه است برای بحث خانواده چیکار بشه، این خیلی مهمه تو فهم خانواده و وضعیت امروز که ما خانواده رو باید دائما تو این فاز ببریم، همش هم یکی و همش هم خروج از خوده به سمت یه تعالی. حالا اینجا خود با خود الله مطرح میشه، اینجا خروج از خود با دیگران اجتماعی مطرح میشه، عدالت، حق دیگران رعایت کن، اینجا وسط این دو تاست. یعنی که از خود خارج میشی خانواده رو جدی میکنی، خانوادت خودتی اما از خود بیرون رفتی. آقای مطهری جایی توی اون کتاب تعلیم تربیت در اسلام جمله قشنگی داره، میگه اولین گام خروج از خودخواهی ازدواجه. ازدواج چرا خروج از خودخواهیه؟ چون از این طرف تو دلت میخواسته بری برای هم خودتی، از این طرف دلخواه شده یکی. بعد وقتی ازدواج موفق انجام میشه که ازدواج ناموفق هم باز یه مقدار اینو دارن، خیلی جالبه، عجیبه. ما داریم فضای این فضا رو داره، یادتون باشه که گفتم اصلا ازدواج حاصل میشه که حدی از موفقیت هست، مرد زنشو تو موقعیت های از خودش بیشتر دوست داره و زن شوهرشو تو موقعیت های خودش بیشتر دوست داره. نمیگم هم 100%، ولی اصلا هر خانواده ای که باقی مونده موارد متعددی تو زندگیشون دارن که بشینن یکی یکی بشمونن، میزنه تعدادش بالای 1000 و اینها، که مثلا یه چیزی خریده اول داده خانومش،
یه چیز میخوام از جای کوچیکا یه جای خواسته دیده سخت سرده لباس مثلا لباس گرم رفته خرید بکنه دیده یه خریده این لباسه خانومش گرونتر خوشش میاد اونو خریده یا حالا من از نظر مرد دارم شاید از نظر خانومو بگیم چی آهان و از همین کار لذت میبره یعنی خودش گسترش پیدا میکنه معنیش اینه وقتی خودش گسترش پیدا اصلا عجیبه خود غریزه جنسی اینجوریه خیلی پدیده عجیبیه من داشتم میگم یه داشت نوشتم نمیدونم چقدر رو حرفش قاطع گفت ولی در حدی که اون موقع فکر کردم دوباره امروز داشتم فکر کردم چم یادداشتام نمیدونم کنم این حرف همچنان قابل قبوله به نظر مثل عموم غرایز ما کاملا مال خودمونه مثلا گرسنگی اینا خودمونه اما غریزه جنسی غریزه ای است که اصلا میره سراغ دیگری یعنی خودش میبره تا شما جای دیگه وقتی میره سراغ جای دیگه لذت میبره ولی شما تو خوردن لذت میبری که خودت لذت میبری خوردن لذتش کاملا تو خودمه دیگه اما اصلا وقتی دیگری باشه این لذت لذت میشه بله مثلا خود ارضایی هم یه عده دانن همین غریزه جنسی شون ولی فضای عموم افرادی که منحرف هم میشن با دیگران رابطه دارن نشون حتی تو منحرفی هم در نظر بگیرید یعنی اصلا یه دیگری رو داره دائما تو گفت این همجنسگرایی یا خیلی بیشتر از خود ارضایی هم مثلا برای جنبش های اجتماعی میخوام اینو بگم یعنی همیشه دیگری رو میاره و این دیگریه رو شما دائما داره هی به خود در واقع اون تعبیر قشنگ یاد میتاری که خروج از خودخواهی معنی خروج از خود یعنی نه خروج از خود بری بشی یکی نه خروج از خود یعنی خود بزرگ میشی اونم دیگه ذیل شماست یعنی این تعبیر که خانم الان گفتن لذت میبره که او بخوره مخصوصا تو بچه خیلی پررنگه یعنی شما واقعا لذت میبری بچه یه چیز خوشمزه بخوره این خوشمزه رو اگه بچت بخوره خودت بیشتر کیف میکنی تا خودت بخوری این خروج از خودخواهی است و این مدار اصلی خانواده است بر همین است این مدار حد واسطه عدالت و عبودیته یه در واقع شما عدالت محقق کنی چاره‌ای نداره جز این کارو میخوای عبودیت محقق کنی چاره‌ای نداره جنگی شروع کنی بکن درسته یعنی این از خوده بری بیرون هی خودت بزرگ بشی خودت بزرگ بشی این نقطه اصلی است که من تو جلسه گفتم که هر چی موقع تو فاز خانواده الان میگه حال خانواده چیکار کنیم شما اینو نگه دارید این رکن همه بحثاست بعد با این مدل بعد بریم تحلیلش کنیم
خب من چون یه چند دقیقه هم دیگه شدهش اگه اشتباه دارید 8 دقیقه دیگه هم
دمیدنم خب پس خب بخواهیم از ما بحث تمامش بکنیم من فقط میخواستم سر بحث یک کلاس ها با شما صحبتی بکنم نمیدوشین یکی بحث